بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی قلمرو علم پیامبر از منظر عقل و وحی بود. ادله عقلیه بر اساس اونچه که در مباحث کلامی مطرح است و نیز اونچه که فلاسفه اسلامی بیان کرده اند را عرض کردیم. گرچه از ادله عقلیه این استفاده نشد که در غیر از معارف الهی و مسائل مربوط به عبادات و احکام شریعت، یعنی در حوزه مسائل تاریخی و طبیعی، همه حوادث و مسائل را پیامبران الهی می دانستند، اما این مقدار استفاده شد که آنها معرفت‌های بسیاری در این زمینه داشتند. و یقیناً این حرف که گفته شود علم پیامبران در حوزه تاریخ و طبیعت در حد علم مردم زمان آنها بوده است باطل است. بعد آمدیم سراغ دلائل نقلی، یعنی از منظر وحی. آیاتی از قرآن کریم را بحث کردیم که مربوط به کتاب مبین هست. در قرآن آیات متعددی است که از کتاب مبین سخن گفته و بیانگر این است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و هیچ کم و زیادی نیست، حادثه ای نیست، مگر این که در کتاب مبین ثبت و ضبط است. کتاب مبین گفتیم که مراد همان لوح محفوظ است. گاهی تعبیر می شود به ام الکتاب، گاهی تعبیر می شود به لوح محفوظ، و بالاخره از مجموعه آیات به روشنی مطلب استفاده می شود که مرتبه است از علم الهی، که حقایق عالم، همین عالم مادون، عالم طبیعت، همه در آن ثبت و ضبط هست. بعد از آیه شریفه سوره واقعه هم استفاده شد که عده‌ای از انسان‌ها که مطهر هستند به طهارت خاص از کتاب مکنون آگاهند، کتاب مکنون را می‌دانند. در سوره احزاب هم مصداق مطهرون معرفی شده است که اهل البیت پیامبر و اهل بیت پیامبر هستند. خب حالا این مقدار ما از این آیه استفاده کردیم. بنابراین طبق این آیات قرآن دیگه ما نباید تردیدی بکنیم در این که پیامبر گرامی اسلام امیر المؤمنین حضرت صدیقی طاهره و اهل بیت پیامبر که مطهر بودند، اینها حقایق عالم را به تمامه می دانستند. یا امام عصر که امروز ولی خدا هست در و حجت خدا هست در زمین، همه حقایق را مربوط به عالم می داند. این یک دلیل آیات قرآن. آیه دیگری هم که استدلال کردیم آیه 12 سوره یاسین بود که می فهمد و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. مفسرین امام مبین را به همان کتاب مبین معنا کردن، تفسیر کردن، که می شود همان لوح محفوظ. در نتیجه این آیه شریفه هم مثل آیه 59 سوره انعام که فرمود ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینم مثل اون آیه و آیات نظیر آن خواهد شد. اما عرض کردیم که روایاتی هست از طریق ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده، روایت متعددی است که مصداق امام مبین را در این آیه شریفه بر امیرالمؤمنین علیه السلام تصدیق کرده و فرموده است مراد از امام مبین امیرالمؤمنین. حالا البته این دو مطلب با همدیگه تعارض هم ندارند، یعنی هر دو درسته، قابل جمعه. برای اینکه اگر دقت بشود معلوم میشود که این روایات در واقع مصداقی یا تجسم و تبلوری از کتاب مبین را بیان می کند. چطور اون آیه سوره واقعه فرمود لا یمسه الا المطهرون؟ معنیش این است که کتاب مبین را، کتاب مکنون را مطهرون می دانند. خب کتاب مبین و کتاب مکنون در دسترس بشر که نیست، اون یک مرتبه بالایی است از علم ربوبی و حقایق در اون ثبت است، اما مردم از اون اطلاعی ندارن، در دسترس اونها نیست. خداوند متعال برای اینکه مردم بتوانند از کتاب مبین و از کتاب مکنون استفاده بکنن دو تا کار کرده، خداوند سبحان دو کار انجام داده. یکیش همین قرآن است که نازل شده، یکی هم پیامبر و عترت پیغمبر هست. یعنی که حالا انشاءالله این بحث مربوط به قرآن رو در ادامه خواهم گفت. قرآن کریم تنزل کتاب مبین است، کتاب مکنون است، برای خاطر اینکه اگر این تنزل نمی شد، تنزیل نمی شد، خب بشر، نوع بشر چه استفاده می توانستن از کتاب مکنون و کتاب مبین داشته باشند؟ پس برای اینکه مردم بتوانند از اون استفاده بکنند، خدای سبحان یک قرآن را فرستاده، نازل کرده، بعد پیغمبر را و عترت پیغمبر را که هم حقایق کتاب مبین را می دانند و هم اسرار و حقایق قرآن کریم را می دانند، که در واقع اون حدیث شریف ثقلین را اگر شما را دقت کنید اینجا کاملا معناش روشن خواهد شد که اینی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. واقعا وقتی را دقت می کنه این احادیث قطعی و مسلم در حقیقت بیان خود قرآن هست، یعنی اگر به قرآن توجه بشه استفاده از قرآن می شود، که یک جا می فرماید همه چیز در کتاب مبین است، یک جا هم که حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، که حالا این را بحث می خواهیم بکنیم، یکی هم می فرماید لا یمسه الا المطهرون، مطهرون را هم آدرس میدهد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس وقتی که احادیث میفرماید علی ابن ابی طالب علیه السلام امام مبین است، این نفی نمی کند که همین امام مبین کتاب مبین باشه. درسته، یعنی اون بیان مفسرین که میگوین و کل شیئن احصیناه فی امام مبین ای فی کتاب مبین ای فی ام الکتاب، میگیم درسته، حرف درستی است. این روایات هم که میفرماید امام مبین یعنی علی ابن ابی طالب، اینم درسته، چون کتاب مبین اگر بخواهد در اختیار مردم باشه، تنزل پیدا بکنه، یکی قرآن کریم است، یکی هم پیغمبر و عترت پیغمبر هست. این در حقیقت در اون آیات فرمود لا یمسه الا المطهرون، مطهرون را هم معنی کرد اهل البیت، اینجا رو یکی از مصداقهاش تأکید شده در این روایات. حالا وجهش چیست که از پیغمبر یاد نشده، از سایر اهل بیت یاد نشده، اما از امیرالمومنین فقط در این روایات یاد شده، خب وجه داره، این وجه داره. حدیث را ملاحظه کردید وقتی که این آیه را پیامبر بیان مردم بیان کردن، خلیفه اول و دوم بلند شدند، پرسیدند که مراد چیست؟ کیه؟ آیا تورات؟ فرمود نه. آیا انجیل؟ فرمود نه. حتی آیا قرآن است؟ در اینی که هست ها، ولی پیامبر فرمود نه، زیرا قرآن هم نیاز به قرآن ناطق داره. خود قرآن منهای قرآن ناطق باز محل متشابهات داره، ظاهر داره، باطن داره، عام داره، خاص داره، محل اختلاف می شود. تأکید این است که پیامبر می خواهد یک مصداق مشخص از کتاب مبین نازل شده، تجسم یافته، تبلور یافته، بین الناس، فی متناول الناس، برای مردم بیان بکنه. میشه علی بن ابی طالب بعد از پیغمبر، چون تا خود پیغمبر است که معلومه دیگه، خود پیغمبره. تکلیف مردم را بعد از خود داره برای مردم مشخص میکنه. پس بنابراین این ما جمع میکنیم، اصلا این بحثی نیست که تعارضی باشه. امام مبین ای کتاب مبین، امام مبین ای علی ابن ابی طالب، این مصداق همون کتاب مبینه، کتاب مبین تجسم یافته، تبلور یافته بین الناسه، البته یک مصداقشه. نه فهمیدید؟ پس این نکته تتمه راجع به این آیا. خب حالا ما اگر بگوییم امیر المومنین سلام الله علیه به همه اسرار عالم، حوادث عالم، طبیعت، ماورای طبیعت آگاه بوده است، به تعلیم من الله، به تعلیم من النبی، خب میگیم دلیل داریم. اولا امر نشدنی که نیست، عقلا که ممکنه، که بحث اول بحث عقلی، خب امکان داره. خب وقتی که امکان دارد نوبت میرسه به دلیل، خب دلیل هم داره، معتقد میشویم. حالا اگر یک کسی آمد استبعاد کرد، خب استبعاد را او باید با استبعاد خودش به استبعاد او را حل بکنه، مشکل مال او هست. خب میرسیم به آیه شریفه که اشاره کردم، آیه 89 سوره نحل. بله، اول سوره زخرف، انه لتنزيل رب العالمين. نا بله، آیه سوره زخرف یاد آورد اولش هست، قرآن لطف می دارم. بله، اول سوره شریفه زخرف، سوره 43، می‌فهمد بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین. خب فرمود که لا رد بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، دیگه اون آیات معرفی کرد. انا جعلناه، اون کتاب مبین را، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اول سوره زخرف، سوره 43، در سوره حوامیم است دیگه، حوامیم قرآن، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه، همون کتاب مبین را. کتاب مبین چیست؟ اون همه آیات معرفی کرده کتاب مبین را، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما اصابتم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا، و همون آیات متعددی که خواندیم. حالا این کتاب مبین که خداوند به او سوگند میخوره، میفهمد ما او را قرآن عربی قرار دادیم، همون کتاب مبین را. برای چی؟ برای اینکه بفهمید. و انه فی ام الکتاب، همین قرآنی که ما بر شما نازل، قرآن عربی که نازل کردیم، قرآن عربی، فی ام الکتاب که همون کتاب مبین است، لدینا لعلی حکیم، بقیه آیات. پس بنابراین قرآن کتاب مبین تنزل یافته است، پیغمبرم خودش کتاب مبینه، علی ابن ابی طالب هم همون کتاب مبینه، اینا هم با هم اینی تار کن فیکم استقلن کتاب الله و عطرتی انا مدینت و علیون بابها. این اگر دقت بفهمید، روایات در واقع بیان قرآنه، منتها خب حالا این فهم ابتدایی آدم بهش نمیرسه، روایات شریفه آمده ارشاد میکنه، هدایت میکنم توجه پیدا کنه. خب امیرالمومنین میدانن چه مانعی داره، دلیل داریم دیگه، دلیل از قرآن مجید. و اما آیه شریفه سوره بله نحل که میفهمد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، خداوند متعال بعضی وقتا کمک میکنه، آیا باز کردم آمد دیگه بدون هیچ معطلی. سوره نحل آیه 89 و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، این اول آیه است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. خب درباره این که و نزلنا علیک الکتاب که معلوم از قرآن است دیگه، تا اینجا واضحه. تبیانا لکل شیء، تبیانا یعنی بیان. البته چرا تبیان گفته؟ گفتن مبالغه است، یعنی در بیان بسیار رسا است. تبیانا لکل شیء، حالا سخن در این است که این کل شیء یعنی چی؟ اجمالا بین مفسرین، حالا اهم از شیعه و سنی، اینجا بحث مذهبی نیست، بحث تفسیریه، دو تا دیدگاه وجود داره بین شیعه و اهل سنت مفسرین، فارغ از موضع مذهبی دو تا دیدگاه تفسیری وجود داره. یک دیدگاه این است که مراد از کل شیء، کل شیئی است که یتعلق به امر الهدایه، به تبیین معارف دین، احکام شریعت. این تخصیص زدن، یعنی گفتن کل شیئین تخصیص میخوره، شیء به از عمومیتش مخصص میشه، تخصیص میخوره. به چه دلیل؟ آقا مخصص میخواهد دیگه. گفتن که به قرینه مقام، اولا که مقام نبی، مقام نبی و نزلنا علیک الکتاب، مقام نبی مقام هدایت، آمده مردم را هدایت کنه در امور دین و شریعت. بنابراین کتاب هم تبیان است برای کل شیء فی امر دین و الهدایه، این قرینه مقام. یکی هم که قرینه آیات دیگر، مثلا آیه‌ای که می‌فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب پس معلوم شد شأن قرآن هدایتگری است. پس اگر می‌فرماید که بیان کل شیء است، یعنی کل شیء یعنی که مربوط به هدایت باشه. مثال هم زدن، گفتن اگر فرض کنیم یک طبیبی حاضر ماهر جامع کتابی در طب بنویسد، بگوید همه چیز در کتاب من هست، هر چه بخواهید هست، این معلوم میشود که هر چه بخواهید در حوزه طبابت مرادش هست، نه در خارج از این حوزه. یا اگر فردی کتاب فقهی بنویسد، بگوید هر چه شما بخواهید در این کتاب من هست، هر چه یعنی هر چیز در حوزه فقه باشه. گفتن اینم قرینه از عرف هم هست. پس این یک دیدگاهه. حالا از جمله اینها که دو نفر نام ببریم بد نیست، مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذیل همین آیه جلد 56، اونی که من دارم دو جلد در یک مجلد هست، جلد 56 صفحه 380، وان معناه لیبین کل شیء یحتاج الیه من امور شرع، فانه ما من شیء یحتاج الخلق الیه فی امور دینهم الا وهو مبین فی الکتاب، اما بالتنصیص علیه، مستقیما تنصیص داره، او بالاحاله علی ما یوجب العلم، یا قرآن حواله میده به چیزی که اون موجب علم است، یعنی بیان میکنه چی باشه؟ من بیان نبی که میشه سنت صلی الله علیه وسلم، و الحجج القائمین مقامه که میشه اعتراض، او اجماع الامه. این او اجماع الامه را ایشان به لحاظ نظریه اهل سنت بیان کرده، ان نبی ول اطرح نظر شیعه است، این اجماع را نظر اهل سنت. فیکون و حکم الجمیع فی الحاصل مستفاد من القرآن، این بیان ایشانه. که آلوسی هم در روح المعانی جلد 14 کتابی که بنده دارم صفحه 317، ایشون میگه دو تا قول هست. یک قول این هست و المراد من کل شیء علی ما ذهب الیه جمعون، گروهی ما یتعلق به امور دین، ای بیانا بلیغا، اون تبیان رو داره معنا میکنه. روح المعانی آلوسی ادبیاتش خیلی قویه، تفسیرش از نظر ادبی تفسیر بسیار قویی است، خیلی بحث هم میکنه از صرف و نحو و اینا، نکات خیلی مفصل بحث میکنه. ای بیانا بلیغا لكل شیء یتعلق بذلک، بذلک یعنی بدین. و من جملته احوال الله، دیگه بقیش نخوانم، بقیش رجوع میفرمایید. پس این یک قوله که میگوین بله این مربوط هست به بعضی از دین. و الدلیل علی تقدیر الوصف المخصص لشیء، دلیل چیه؟ المقام، همون قرینه مقام. و ان بعثت الانبیاء علیهم السلام انما هی لبیان الدین، قرینه مقامه، مقامیه. ولذا اجیب السؤال عن الاهل بما اجیب، يسألونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج، یعنی به جای اینکه درباره کیفیت اهل و چگونگی اینکه چرا شکلش مثلا فرض کن حلال هست و بزرگ میشود و کوچک میشود و این احوالات، میگه به اینا کار نداشته باشید، این مواقیت للناس هست، اینا بدن که وقت شما ازش بشناسید. یعنی به جای اینکه درباره وضعیت طبیعی اینها به عنوان یک معرفت علمی جواب بدهد، جواب یک مسئله دینی و شرعی میدهد. اینو شاهد میاره. و قال از یالا حدیثی هم که اینا نقل میکنن، ما نداریم اونا دارن، انتم اعلم به امور دنیاکم. خب حالا بس این یک قوله که آیه عده اینجور گفتن، اما یک نظر دیگری هم داریم. ادهی گفتن نه ما هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم، یا هیچ وجهی ندارد که بخواهیم تخصیص بزنیم. قرآن کریم که بیان است لکل شیئن، خواه امور مربوط به معارف باشه، شرعیات باشه، یا امور حوادث گذشته باشه، طبیعیات، هرچه باشه، هرچه که در این عالم هست. حالا حرف آلوسی را ادامهش میگه و ذهب بعضهم الى ما یقتضیه ظاهر الآیه غیر قابل به تخصیص. حالا اینا بگم که خیال نکنه، کس خیال نکنه فقط شیعه اگر مثلا ادعا میکند که همه چیز در قرآن است و بعد از اون اهل بیت میدانند، این مطلبی نیست که از مختصات مذهبی باشه، نه، مفسرین دو گروه هم. فقال ما من شیء من امر الدین و دنیا الا و یمکن استخراجه من القرآن و قد بین فیه کل شیء بیانا بلیغا و اعتبر فی ذلک مراتب الناس فی الفهم. یعنی نباید قیاس به خودمون بکنیم، انسان ها مختلفن، قرآن به لحاظ مراتب فهم مخاطبان آمده است، یه چیزایی که همه میفهمن، یه چیزایی که بعضی میفهمن. فرب شیء یکون بیانا بلیغا لقوم ولا یکون کذلک لآخرین بل قد یکون بیانا لواحد ولا یکون بیانا لآخر، ممکنه اینجوری باشه فضلا عن کونه البیان بلیغا. خب و یعید القول به ظاهر، معید می آورد برای این قول، ان شیخ الاکبر ابن از هم مرادم محی الدین عربی است و غیره قد استخرجوا منه ما لا یحصا من الحوادث الکونیه، ایشان و غیر ایشان از قرآن خیلی از حوادث عالم را استخراج کردند. و قد رأیت جدولا حرفیا منصوبا الى شیخ، میگه من خودم یک جدولی را از حروف که منصوب به شیخ از خودم دیدم، کتب علیه انه یعرف منه یا یعرف منه حوادث و اهل المحشر و آخر کتب علیه انه یعرف منه حوادث و اهل الجنه و آخر کتب علیه انه یعرف منه حوادث اهل النار و کل ذلك علی ما یزعمونه مستخرج من الکتاب الکریم. اینا میگه من دیدم این جدول را و اونا میگن همه اینا را ازش قابل شناخت است و از قرآن گرفتن. و مثل هذا الجفر الجامع المنصوب الى امیر المؤمنین علی کرم الله تعالی وجهه. حالا این عرفا مثلا مثل محی الدین و اینا گفتن که اطلاعات دارن از اسرار قرآن. جفر هم که شیعه معتقد هست، کتاب جامع الجامع جفر جامع که منصوب است به امیر المؤمنین علیه السلام. فانهم قالوا انه جامع لما شاء الله تعالی من الحوادث الكونیه، مجتمع بر همه حوادث کونیه است. و هو ایضا مستخرج من القرآن العظیم. اونا هم میگن که این مطلب را امیرالمومنین از قرآن استخراج کرده. وقد نقل الجلال السیوطی عن المرسی، حالا من ضبطش دارم احتیاطا میخوانم، حالا مرسی هست مرسی نمیخوانم که با اون مرسی فرانسوی اشتباه نشه، عن المرسی عنده قال جمع القرآن و علوم الاولین والآخرین. این هم یکی از علمای اهل سنته. به حیث لم یحط بها علما حقیقتا الا المتکلم بها. اولین کسی که به همه اونا علم دارد متکلم از این خدا. ثم رسول الله، بعد از خدا هم همه اونها را پیغمبر می داند. خلا مستأثر به سبحانه، آدم وارد بوده مگر اون چرا که خدا برای خودش اختصاص داده است، اون که در آیه قرآن هم آمده که فرمود که عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. بله. ثم ورث عنهم معظم ذلك سادات الصحابه و اعلامهم مثل الخلفاء الاربعه و مثل ابن عباس و ابن مسعود حتی قال الاول، یعنی ابن عباس، حتی قال الاول یعنی ابن عباس لو ضاع لی اقال بعیر لوجدت فی کتاب الله تعالی، اگر حتی اقال شطور من گم بشود من از قرآن میتوانم پیدا کنم کجا گم شده اون رو پیدا کنم. از ابن عباس نقل کردم. و قیل، حالا این حرفای آلوسی هست داره نقل میکنه، و قیل لا یخلو الزمان من عارف به جمیع ذلک، گفته شده هیچ وقت زمان از کسی که عارف به همه این علوم باشه خالی نیست. و هو الوارث المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این فرد حرکت هست وارث علم پیغمبر هست. و یسمى الغوث و قطب الاقطاب و المظهر الاتم و مظهر الاسم الاعظم الى غیر ذلک. ملاحظه می فرمایید این یه حرفی است که حالا مثلا اگه شیعه آمد گفت آه امام زمان است و به همه چیز عالم است، از مختصات شیعه نیست. این از اهل سنت علمای قائلن، حالا مصداقش هر کس میدانن به هر حال قائل هستن که نوعا عرفای اهل سنت قطب و اقطاب را امروز همون حضرت مهدی ارواحنا له الفدا نوعا میدانن اینجوری. خب این روح المعانی بود، یه عبارت خوندم براتون از جلد 14 صفحه 318 و 19 ادامه همون قبلیست. حالا بنابراین مفسرین دو دستن، مفسرین دو دستن. نه فرمودید المیزان علامه طباطبایی در اینجا که انصافا خب تعابیر و مطالبی که بیان میکنه یه حالت فصلی و جمعی و اینها داره، واقعا اینجور هست. ایشان اول قول معروف را نقل میکنه در جلد 12 صفحه 324 و 25، اما زیل همین آیه شریفه هست دیگه، حالا آیه شریفه 89 نه. اول ایشان میفهمد ذکرو انه استعنافون، یعنی واو و نزلنا علیک الکتاب، واو استیناف هست، ات نیست یا حال نیست یا چه، واو استیناف. یصف القرآن به کرائم صفاتهی، واو استیناف هست، قرآن را با صفاتش بیان میکنه. فصفته العامه انه تبیان لکل شی و از کان کتاب هدایتن لعامت الناس، قرآن کتاب هدایت برای مردمه و ذلک شأنه كان الظاهر من كان الظاهر ان المراد بكل شيء كل ما يرجع الى امر الهدايه. حرف دیگران را که در نقل میکنند میفهمن ذکر اون اینجوره مما یحتاج و الیه الناس، دیگه بقیهش همینه نخوانم نیازی نیست. پس این قول معروف را سخن فصیح را نقل کرده تا اینجا هازا ما ذکروه، این چیزی که اینا گفتن در بیان این که تبیان یعنی چه، کلشه هم یعنی چه، تبیان از کلشه به امر هدایت، مربوط به امر هدایت. هازا ما ذکروه و هو مبنی علی ما هو ظاهر التبیان، این نظریه مبتنی بر این کلمه تبیان ظاهر این لفظه، چون ظاهر تبیان بیان لفظیه، میگن بیان کرد، بیان میکنه، یعنی با الفاظ با کلمات. من البیان المعهود من الکلام و هو اظهار المقاصد من طرق الدلاله اللفظیه. این قول مفسرین بر این اساس ظاهر کلمه تبیان و بیان، بیان لفظی، بیان لفظی. فإن الله نهتدی، شما میشنوید یا نمیشنوید؟ میشنوید؟ نه. فإن الله نهتدی من دلالت لفظ القرآن الكریم الا علی کلیات ما تقدم. خب اگر بیان بیان لفظی باشه، قرآن کلیات را بیان کرده، خب این تا اینجا قول معروفه بر اساس این ظاهر. لکن فی الروایات ما یدل، در روایات مطالبی داریم که یدل علی ان القرآن فیه علم ما کان و ما یکون. روایاتی داریم که میگوید قرآن علم ما کان و ما یکون درش هست. و ما هو کائنون الی یوم القیامه، همه در قرآن هست. خب ولو صحت روایات، حالا این روایات را داریم، اگر روایات به لحاظ سند صحیح شد و قابل استناد شد، لکانه ما باید در معنی این لفظ تبیان تصرف کنیم دیگه. اگر به روایات اخذ کنیم، لفظ تبیان رو باید تعمیم بدهیم. لکانه من اللازم ان یکون المراد به تبیان الاعم مما یکون من طریق دلاله اللفظیه، که این تبیان اعم باشه از این که لفظیه باشه. فلعل هناك اشارات، شاید در قرآن اشاراتی وجود داره من غیر طریق دلالت لفظیه، که راهش دلیل لفظی دیگه نیست، دلالت لفظیه نیست. تکشف عن اسرار و خبایا، که اون اشارات کشف میکند از یک اسراری و یک چیزای پنهانی. لا سبیل للفهم المتعارف الیها، فهم متعارف به اونا نمیرسه. کسی که رمز را میداند از اون رمز مطلب میفهمد. اینجور میشه دیگه. بنابر روایات تبیان و بیان دو گونه است، تبیانن لفظیان مردم متعارف میفهمند، تبیانن غیر لفظیان خواص میفهمند. این مثل این است که اگر مثلا ماها در بین خودمون صحبت میکنیم، گاهی جمله به کار میبریم، ممکن است دو تا سه تا جمله به کار ببریم تا یه مطلبی رو بفهمانیم. مثلا میخوایم بگوییم که فرض همایی که فلان کار رو انجام بده که انجام نده، گاهی با لفظ میگیم، گاهی اشاره میکنیم، با ابرومون اشاره میکنیم، ابرو رو به سمت بالا میبریم، نه، چشمامون رو میبندیم یا سرمون رو تکون میدیم، یعنی آره، اینجور تکون میدیم نمیدانم مثلا. دیگران چی میدونن ما داریم چی میکنیم؟ متوجه نمیشن چی شد. میگه چی شد آقا؟ این ابرو تکان دادی، بالا اشاره کردی، یعنی چی؟ در عملیات نظامی معمولا رمز به کار میبرن، لفظ یعنی الفاظی که جملاتی که مردم بفهمن به کار نمیبرن دیگه. اگر میگوید از عمار به یاسر، اون طرف نمیداد عمار یعنی چی، یاسر یعنی چی. اگر چنانچه یک جمله یک رمزی را مثلا گفت، رمز عبور دیگه، میخواد برد وارد بشه از رمز عبور، شما چیه، یک کلمه میگه، نمیدونه این چی هست. پس بنابراین بحث رمز یک امریست که حالا در بین بشر هم هستش، استفاده می شود. خب اگر خداوند سبحان قرآن را جوری تعبیه کرده باشه، اول بگیم میشه یا نمیشه عقلا ها، عقل از عقل بپرسیم آیا چنین امری ممکن است؟ عقل میگه بله، چرا امکان داشته باشه؟ به لحاظ فاعل خدای قدیر علی کل شیء است، به لحاظ قابل میتواند انسانی مظهر اسم اعظم باشه، انسان کاملی باشه، این را بفهمه. به لحاظ فاعل خداست میشود، به لحاظ قابل عقل پس من این نداره، به لحاظ عقلی من این نداره، اما به لحاظ این که دیگران چقدر میفهمند، دیگران متفاوت فهمشان، همون سخنی که نقل کردیم از آلوسی، گفت این حسب مراتب فهم است. فرمود حدیث داریم دیگه که لو علم سلمان ابوذر ابو لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره او لقتله، حالا دو جور تعبیر داریم. خب سلمان و ابوذر هر دو پیش پیغمبرن، هر دو دارن حرف پیغمبر رو گوش میکنن، اما یکی چیزایی میفهمه که اون نمیفهمه. کاد سلمان ان یکون من الحکمت نبی، یا حدیث هست سلمان اینقدر حکمتش بالاست که نزدیک بود پیغمبر بشه، یعنی در افق پیغمبری قرار داره سلمان، با چنین شخصیتی. حالا دیگه امیرالمومنین که سلمان کفش او را جفت میکنه، افتخار میکنه به این که کفش امیرالمومنین را جفت بکنه، خب معلومه. بنابراین به لحاظ قابلی میشه، به لحاظ فاعلی هم میشود. غرض چیست؟ قایت یعنی حکمی باشه، حکمی باشه. قدرت یک حرف است، حکمت یک حرف است. خب اگر عموم مردم این رو میفهمند، این کتاب برای اون وقت چه فایده‌ای دارد؟ خب فایده‌اش این است که بعضی میفهمند دیگه، بعضی میفهمند. حالا ایشان گفت غیر از ائمه، غیر از اهل بیت، ایشان اومد گفتش که مثلا ابن عربی اینقدر فهمیده، دیگری اینقدر فهمیده. بالاخره انسان‌های با ظرفیت‌هایی که دارن استفاده‌هایی کردن. خب این در بس لغو نیست، یک کتابی ظاهر دارد، باطن دارد، باطنش باطن دارد، 70 بطن دارد، نمیدونم 70,000 بطن دارد، مطالب از اینجا خیلی عمیق و عجیب هست. پس روایات رو حالا ما اشاره بکنیم چند تاش را، چون مرحوم علامه فرمود که روایاتی در این باره داریم، خودش هم در بحث روایات 4 تا آورده، من المیزان رو با خودم نیاوردم، ایشان در بحث روایون 3-4 تا حدیث را آورده. من یه چند تا حدیث اینجا یادداشت کردم که خدمتون میخوانم. بعد از فهم معرفت حقایق و هر مقداری آدم، حالا یک بیان اینجا غزالی داره، حیف که فرصت دیگه رو به اتمام هست، من این احادیث اول بخوانم. انصافا یک بیان لطیفی غزالی داره، من کتاب را هم آوردم استفاده کنم، لااقل آوردم برای این جهت، وقت زود میگذره. کتاب التمهید جلد 6 مرحوم آیت الله معرفت، التمهید فی علوم القرآن جلد 6، چون این جلد 6 که ایشان آورده مربوط به اصطلاح اعجاز قرآن و مسائل علمی قرآن، اعجاز علمی، خیلی کتاب خوبیه. ملاحظه می‌فرمایید این جلد 6 التمهید، بقیه‌اش هم خوبه، ایشان خب خیلی زحمت کشیده به رضوان الله علیه. ایشان الاعجاز العلمی، خب بحث را چیز کرده، به صدا فحص کرده، بررسی کرده، مواد زیاد داره، یک مقدمه ای داره. آیا قرآن همه علوم را داره یا نداره؟ این مقدمتا این بحث را آورده، موافقین مخالفین را نقل کرده، چند نفر نام برده که اینا یه عده گفتن بله همه یه حقایق هست، یه عده‌ای گفتن نه نیست، فقط مسائل مربوط به هدایته. از جمله از غزالی، هم از احیاء علوم دینش نقل کرده، هم از جواهر القرآنش. حالا این چون وقت نیست من کلام ایشان بخوانم، احادیث را چندش بخوانم، مطلب بیان خیلی زیبایی داره غزالی، برای فهم بحث ما کمک میکنه. این حالا بمانه، پس اول کتاب التمهید شد دیگه، همین اوائلشه، صفحه هم میخواید بدم خدمتتون. بله، هل القرآن مشتمل على جميع العلوم، اینا ایشون یه فصل تیتر کرده، بحث کرده، صفحه 13 است، اقوال رو نقل میکنه تا بله صفحه ان شاء الله خدمتتون که 25 تا 25 دو تا دیدگاه دیگه، سیوطی و زرکشی و همین آقای مرسی و چندین نفر رو نقل میکنه که بله اینا گفتن همه علوم، از جمله غزالی، از جمله غزالی. از این طرف هم از این آقای شاطبی صاحب کتاب الموافقات این هم کرده که نه این فقط در حد هدایت است و اینا. حالا خود ایشون هم یک بالاخره نظریه این میدهد که فعلا در صدد بحث اینو نیست، اینو رجوع بفرمایید. اما یه چند تا از این احادیث رو ما حالا بخوانیم خوبه. نظر علامه همین بود که گفتم خدمت شما. بله اگر روایات صحیح باشه ما بیان رو نباید به چی؟ همین دیگه، همین مقدار خدمت شما عرض کردم. ایشان نظرش این هست، بله ایشان استفاده می شود که با توجه به نه نه اون نیست. ایشان عرض کردم میگوید که چون روایات میگوید تبیان کل شیء است، همه چیز هست، بنابراین بیان را باید اعم بگیریم از بیان لفظیه بیان غیر لفظیه. بله بله خب باشه، ایشان مثل این است که ولو اشرت لا یحبتن ما عملو که از این بابه این روایات رو نقل کرده، در بحث روایی قدیهی هم نکرده. حالا من چند تا حدیث خدمت میخوانم. امیر المومنین علیه السلام فرماید ذالک القرآنو فستنتقوه ولن ینتق. قرآن هست در اختیار شما، ازش نطق بخواهید خودش به شما حرفی نمیزند، ولكن اخبركم عن من از روان قرآن برای شما حرف میزنم. من قرآن ناطقه دیگه، قرآن ناطق. الا ان فيه علم ما ياتي، در قرآن از علم اون چه بر آینده خواهد آمد. و الحديث عن الماضي مربوط به حوادث گذشته، حدیث عن الماضي هرچه هست. و دواء دائكم و نظم ما بینکم، این یک بیان نهج البلاغه خطبه 158. امام صادق سلام الله علیه می فرماید کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. قرآن یه چنین کتابی است، نبأ پیشینیان را داره، خبر پسینیان رو هم داره، فصل ما بین شما یعنی احکام شریعت هم داره، ما همونا میدونیم. اصول کافی جلد یک باب الرد الی الکتاب و السنه حدیث 9. باز در یک حدیث دیگری فرمود والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الی آخره کانه فی کفی. من قرآن رو از اول تا آخر میدانم، مثل که دست منه، کف دست ما دارم میبینم، اینجور قرآن برای من واضحه. فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن. قال الله عز و جل فیه تبیان کل شیء. جالب اینجاست که این احادیث همین آیه شریفه تبیان کل شیء را هم بیان میکنه، این به عمومش عقل میشه. کتاب هم اصول کافی جلد یک باب انهم يعلمون علم الكتاب، بابی داریم انهم يعلمون علم الكتاب حدیث 4. این هم یک روایت. یک حدیث دیگری هم خدمتتون باز بخوانم. ان منصور، یعنی منصور ابن حازم، ان حماد اللحام قال قال ابو عبد الله، یعنی امام صادق علیه السلام، نحن نعلم ما في السماوات و نعلم ما في الارض و ما في الجنه و ما فی النار و ما بین ذالک. ببینید جمعت ما یعنی اهل بیت، هر چه در آسمان است میدانیم، هر چه در زمین است میدانیم دیگه، هر چه در زمین است قانون جاذبه هم هست دیگه، راجع می فرمایید خورشید، مرکز بودن خورشید در عالم هم هست دیگه، ما فی الارض، اینکه کوپرنیک بعدن فهمید. امام صادق می فرمایید ما اینا رو میدانیم، ما اینا رو میدانیم، اینا از راه تجربه میدانن، ما از علم لدن میدانیم. و ما فی الجنه و ما فی النار و ما بین ذلک. قال فبهت، میگه من همیشه برام عجیب آمد، مبهوت شدم از این سخن. بله انظر الیه، یعنی همیشه با یه نگاه تعجب آوری به امام نگاه کردم، این همه علم، این همه علم را امام داره. فقال یا حماد ان ذلک فی کتاب الله تعالی. بر چه تعجب میکنید؟ چرا نگاه خیره خیره میکنید؟ در کتاب قرآن، کتاب الله هست، بله ثم تلا هذه الآیه، همین آیه رو تلاوت کرد، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این هم یک حدیث، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 266، تفسیر برهان جلد دو صفحه 380. ما دلیل میخواهیم آیان بزرگوار اصول برای چه خوانده ایم در حوزه؟ بی خود نخوانده ایم که علم اصول از 8 سال خارج و چند سال صد و اینا، که در دلیل لفظی احتمالات هیچ ارزش ندارد. الاصل ظهور الکلام است، اصالت الحقیقه، اصالت الظاهر، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. اگر مقدمات اطلاق بود مقدمات حکمت تمام شد، احتمال به درد نمیخوره، احتمال بدی. للمحتمل الاتیان به دلیل، بالقرینه، یک دلیل باید بیاره، و الا اصلا هیچ قرینه ای نداریم. تبیان کل شیء عام است، نباشه، مانعت الجمع نیست. بله بنده آمدم کلام تدریس کنم، حالا اگر اطلاعات سیاسی هم داشته باشم مگه اشکال دارد؟ در باب رئیس جمهوری هم بتوانم نظر بدهم مگر اشکال داره؟ بله دارم بحث کلام میکنم در جای خودش، اونم داره. آه شأن شما کلامه، باشه، من شأنم کلامه، اطلاعات سیاسی هم بلدم دارم، میتونم تحلیل سیاسی هم بکنم، مانع نیست. پیامبر آمده برای هدایت، معارف رو بگی اصلا، اونم هدایت است. کی گفته هدایت نیست؟ چرا ما هدایت رو محدود میکنیم به مسائل مستقیم مربوط به توحید و عبادت؟ هر چه در عالم هست، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هر چه معرفت انسان نسبت به فعل خدا و عالم بیشتر شود، هدایت او هم بیشتر می شود. خب مردم مختلفن، پس بنابراین اینجور نیست که اصلا مربوط به هدایت نباشه. آیان آمدن هدایت را ساده کردن، هدایت مستقیم فقط اون حلال و حرام و این همین است که میگن عالم، این عین این است که بگیم عالمان دین. همین یاد قدیم میگفتن آ مثلا تا بگو تو چیکار گفتن از اون جامعه داری؟ بابا من عالم دینم. امام فرمود بابا، میگن اگر بروید مثلا یک عالم دین فلان کار کنه لباس جندی بپوشه خلاف مروته. امام فرمود بس امیرالمومنین خلاف مروت عمل کرده. آ تو عالم دینی تو سجاده و محراب و تسبیح، چیکار به شمشیر و به نظام داری؟ به مسائل نظامی داری؟ این اصلا نگاه اشتباهی است به نظر بنده. هدایت به معنای وسیع کلمه همه را میگیره. اگر کسی خلقت پشه را بداند، خلقت فیل را بداند، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى الارض کیف سطحت و الى السما کیف رفعت. تو اینا حالا حرف غزالی را نگفتم، غزالی حرفش همیناست، حرف بسیار پاکیزه ای داره. اگر پیغمبر میداند ارض کیف سطحت یا نمیداند، اگر نمیداند معرفت اللهش ناقصه. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. علم جانورشناسی کامل، شترشناسی رو پیغمبر میدونسته یا نمیدونسته؟ خب یه ظاهرش اینه ولی گردنش درازه، تحملش زیاده، آب میخوره، اما بقیه فیزیولوژیش چی؟ اونم دلالت میکند بر خداشناسی. آسمان یک بله چه ظاهری داره، طلوع و غروبه، اینا همه میفهمن. خب حالا اگر بیشتر فهمید خدا را بیشتر میشناسد دیگه. الی السما کیف رفعت، پیغمبر این را میدونست یا نه؟ نمیدونست، خداشناسیش کمه. هدایت که حالا فقط مال بنده و امثال بنده نیست که، ظرف هدایت پذیر کم پیغمبره، هر چه اون بیشتر بداند هدایتش بالاتره، و دیگران هم همینطور. اصلا چی گفته که هدایت فقط مربوط به حوزه واجب و حرام و امثال اینجور چیزاست که ظاهر باشه؟ چی اینو گفته آخه؟ ببینید ما تحمیل میکنیم. علاوه اصلا این آیه شریفه را دقت کنید، من اینا آیه را دقت کنید، میفهمد تبیانن لکل شیء و هدن، نگفته از هدن که علت باشه. دقت به آیه بفرمایید. اگر حتی طبق حرف دیگران بخوایم من بگیم هدایت رو جدا کنیم، نفرموده از تبیانن لکل شیء هدن که ما بیاییم این کل شیء را به هدایت ببندیم. دو چیز است، ما قرآن را فرستادیم، یک تبیان کل شیء است، دو هدن امشد و رحمتن و بشرا للمسلمین. دو تا مسئله هست اصلا. حالا اگر جدا کردیم این را، توجه میفهمه اصلا نکات دقیق تر از این حرف هاست. حالا ما یه چیزایی ذهن خودمون آماده بعد اینو محدود میکنیم. بنابراین طبق این روایات که حالا ما داریم و حتی همین ظواهری که عرض کردم، ما هیچ مشکلی ما نداریم حالا بگیم قرآن را محدود بکنیم. نه، قرآن همه چیز درش هست. البته نه اینی که فیزیک دانان آمریکایی و انگلیسی بفهمند، اینا علی بن ابی طالب باید بفهمد، اینا امام زمان باید بفهمند، اون میدانه. ملاحظه فرمودید؟ و صلی الله علی محمد و آله.